خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما که ما رو در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همراهی میکنین. امروز شنبه 24 آبان 1404 هست. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که خبرهایی داریم، چون انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و بدون تخصص به ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در میان حامیان حکومت جنجالی شده. همینطور کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای در پاسخ به توصیه محمد خاتمی مبنی بر حمایت از حکومت گفتند که باید از قدرت فاصله گرفت. همینطور نگاهی داریم به صحبت‌های امامان جمعه که برای نزول باران گفتند از گناه و بی‌حجابی دوری کنید. اما برای شنیدن اینها و گزارش‌های بیشتر همراه ما بمانید. پیش از این میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو با ماست. رضا.
ممنونم نسرین، درود بر شما شنوندگان گرامی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید توقیف نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال در آب‌های خلیج فارس این نفتکش را به آنچه حمله بار غیر مجاز نامید متهم کرد. سپاه پاسداران بدون توضیحی در این باره نوشته که تالارا حامل 30 تن مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بوده که ساعت 7:30 دقیقه بامداد جمعه با دستور قضایی رهگیری و توقیف شده است. پیشتر مدیریت این شرکت گفته بود که ارتباط خود را با این کشتی ساعت 8:30 دقیقه صبح، زمانی که در فاصله 32 کیلومتری ساحل خورفکان قرار داشته، از دست داده است. این نفتکش متعلق به شرکت پاشا فایننس است که در قبرس قرار دارد. آمریکا گفته است توقیف این نفتکش را زیر نظر دارد. بنابر اظهار رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، مولوی فتی محمد نقشبندی پس از تحمل 3 سال زندان به طور مشروط آزاد شد. مولوی فتحی محمد نقشبندی سال 1402 با اتهاماتی نظیر تشویش از خانه عمومی از طریق سخنرانی، تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی و آنچه تصرف غیرقانونی اراضی ملی خوانده شده، با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بود. مولوی فتحی محمد نقشبندی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بود. او 29 مرداد 1402 در مسیر راسک به چابهار رو بوده و به زندان منتقل شد. دادگاه ویژه روحانیت مشهد مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت پیشین راسک را به 5 سال حبس محکوم کرده و این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شده بود. بانک مرکزی ایران میگوید هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری ملل را به دلیل ناترازی این مؤسسه برکنار کرده است. بنابر اعلام بانک مرکزی ایران، مؤسسه مالی اعتباری ملل در حوزه های املاک و بنگاهداری سرمایه گذاری های انجام داده بود که غیر قانونی بوده است. بانک مرکزی ایران اعلام کرده که این اقدام بر اساس ماده 30 قانون جدید بانک مرکزی انجام گرفته است. ماده 30 قانون جدید بانک مرکزی به مسئله شفافیت در صورت های مالی و تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری میپردازد و این مؤسسات را موظف میکند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار عموم بگذارد. با این تصمیم مدیریت مؤسسه ملل به هیئت منتخب بانک مرکزی واگذار شده است. در خبر دیگر، دیپلمات‌ها در سازمان ملل میگویند شورای امنیت این سازمان ملل روز دوشنبه درباره قطعنامه تایید طرح صلح غزه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده رأی گیری خواهد کرد. از هفته گذشته مقامات آمریکایی مذاکراتی را با 15 عضو سازمان ملل برای تایید طرح صلح دونالد ترامپ آغاز کردند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که این طرح برخلاف نسخه پیشین به امکان تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل در آینده اشاره دارد. در همین حال خبرگزاری آلمان هم از ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی روسیه برای غزه به موازات طرح صلح دونالد ترامپ خبر داده است. این خبرگزاری افزوده که ارائه این پیشنویس میتواند قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل را رو در روی هم قرار دهد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما میتونید سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین و اخبار و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید. مرسی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما در آمریکا تنش میان آمریکا و ونزوئلا هر لحظه بیشتر افزایش پیدا میکنه و حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته درباره موضوع ونزوئلا تا حدی به جمع‌بندی رسیدن. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا شکراللهی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که درباره موضوع ونزوئلا تا حدی به جمع‌بندی رسیده است. دونالد ترامپ روز جمعه 23 آبان در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت نمیتوانم بگویم تصمیم چیست، اما تا حدی تصمیمم را گرفتم. در زمینه جلوگیری از ورود مواد مخدر از ونزوئلا پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. این اظهارات در زمانی مطرح می‌شود که آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین افزایش داده و جلسات متعددی در کاخ سفید برای بررسی گزینه‌های ممکن برگزار شده است. در هفته‌های گذشته آمریکا جنگنده‌های F-35 ناوهای جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و هزاران سرباز را به منطقه اعزام کرده است. ناو هواپیمابر USS جرالد آر فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان نیز وارد آب‌های آمریکای لاتین شده است. روز گذشته نیز پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، از آغاز عملیات جدید ایالات متحده برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین خبر داده و قاچاقچیان را تروریست‌های مواد مخدر خوانده بود. دولت آمریکا هنوز هیچ جزئیاتی درباره ماهیت این عملیات یا تفاوت آن با اقدامات نظامی فعلی ارائه نکرده، اما 4 مقام آمریکایی به خبرگزاری روترز گفتند که این هفته 3 جلسه در شورای امنیت داخلی برگزار شده است. نشست‌هایی که در برخی از آنها معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع، مشاور امنیت داخلی و رئیس ستاد مشترک ارتش نیز حضور داشتند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ نیز در جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره گزینه‌های مختلف مطلع شده است. به گفته برخی منابع، این گزینه‌ها شامل سناریوهای مختلف از تداوم حملات دریایی تا عملیات محدود زمینی بوده، اما هنوز روشن نیست دولت کدام مسیر را ترجیح می‌دهد و کاخ سفید تا کنون هیچ تصمیم رسمی در این باره اعلام نکرده است.
گزارش رضا شکراللهی رو میشنیدید. اما در ادامه باید بگم که تنش‌های ونزوئلا و آمریکا سال هاست که زیر سایه اتهام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر شعله ور مونده. واشنگتن کاراکاس رو به تبدیل شدن به گذرگاه اصلی کوکائین متهم میکنه و دولت ونزوئلا هم این ادعا رو حربه سیاسی میدونه. نبردی که مرز میان امنیت، نفوذ منطقه‌ای و رقابت ایدئولوژیک رو مبهم‌تر از همیشه کرده. اما در مورد نگرانی‌ها از حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا، حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین المللی ساکن آلمان، با ما گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
واقعیتش اینه که هنوز تبلیغات رسمی و اینجوری عنوان میکنه که ما داریم با دستجات مواد مخدر مقابله میکنیم. خب میدونیم که این یکی از شعارهای اصلی آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش بود برای پایگاه رأیش. جالب این مسئله اینه که واقعا ونزوئلا تو این زمینه نقش واقعی داره یا نداره. خب بحث سر 70 سازمان اطلاعاتی خود آمریکا هم راجع به اینه که مادورو یا دولت ونزوئلا در این مسئله شریک باشه نسبت تردید دارن. با همه این احوال، این حجم از تمرکز نظامی آمریکا در منطقه که میشه گفت که از سال 1989 که آقای نوریگا در پانما رو برکنار کردن آمریکا یا 20 سابقه است و حتی به نوعی با اون وضعیتی که بعد از تجاوز عراق به کویت ایجاد شد و آمریکا رفتن که عراق را از کویت برونن، تا اون حد اصلا تمرکز نظامی در منطقه ایجاد شده که آیا واقعا یک همچین تمرکز نظامی صرفا برای مقابله با دستجات مواد مخدره؟ خب این هم سوال بزرگی است. اون تا خب ما میدونیم سابقه مناسبات آمریکا و ونزوئلا ظرف این سالها تنش‌آلود بوده، هم به اعتبار به اصطلاح این نوع رابطی که ونزوئلا با کشورهای دیگه مثل چین و روسیه داشته، در چه کشورهای مثل برزیل، مکزیک و اینها الان به لحاظ اقتصادی و تجاری با طرف اولشون چین هستش و بیش از پیش اونها به لحاظ اقتصادی پای چین رو باز کردند، ولی ونزوئلا این نقش رو داشته که به لحاظ امنیتی و نظامی هم در این حیات خلوت آمریکا پا های این دو تا کشور یعنی چین و روسیه و حتی ایران رو باز بکنه و از این جهت دشمنی خاص آمریکا رو نسبت به خودش ایجاد بکنه. به صورت این مسئله ونزوئلا با توجه به حجم بزرگ نفت و گاز و مواد معدنی و این حرفا هم برای آمریکا اهمیت داره که کی درش حاکم باشه، چه نوع مناسباتی با واشنگتن داشته باشه. ولی در مورد اینکه اول دور دوم حکومت ترامپ یه مقدار مناسبات متفاوت شد، یه نرمی شاید میرفت که ایجاد بشه در این مناسبات، درست اون موقع وقتی بود که آقای گرنل اون سفیر معروف دوره اول آقای ترامپ در برلین در آلمان که خب اون نقش اصلی رو داشت در مناسبات با آمریکای لاتین و از جمله در رابطه با ونزوئلا مسافرتای داشت، دیدارای داشت و داشت میرفت که یه مقدار مسائل حل بشه، ولی خب در درون دولت آمریکا جناح‌های مختلف هستن و جمله خب آقای مارکو روبیو وزیر خارجه موافق نبود با این نوع انعطاف در قبال دولت ونزوئلا و نهایتا اونها حرف خودشون رو به کرسی نشوندن. اون هم با توجه به نقشی که خانم ماچادو برنده جایزه نوبل داره بازی میکنه، ظرف همین 3-4 ماه حداقل 8 تا دیدار داشته خانم ماچادو با آقای مارکو روبیو یا اون آقای والتس مشاور قبلی امنیت ملی ترامپ که نقش عمده‌ای در ترسیم این سیاست‌ها نسبت به ونزوئلا داره و اینها بیشتر روی اقدامات نظامی و فشار و ارعاب دارن کار میکنن، هرچند که خب این تمرکز رغم همه این تمرکز نظامی همچنان راجع به این که واقعا جنگ عملی در بگیره در منطقه با توجه به ریسکاش سوال بزرگی، اما کان میشه گفت که مسئله بیشتر جنگ روانی است و نوعی ایجاد بی‌ثباتی در وضعیت حاکمه ونزوئلا در ارتش که اونها خودشون به نوعی عذر آقای مادورو رو بخوان.
صحبت‌های حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین‌المللی رو می‌شنیدید. اما در ایران انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی توسط مسعود پزشکیان به دلیل نداشتن سابقه تخصصی او در حوزه انرژی موجی از انتقادها را برانگیخت و سوی منتقدان به باج‌دهی سیاسی تعبیر شد، تا جایی که برخی حامیان دولت از جمله فیاض زاهد عضو شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی در اعتراض به این موضوع استعفا داد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا که با هم میشنویم.
خب در این خصوص خیلی مشخص نیست که دقیقا انگیزه مسئول پزشکی از ایجاد این معاونت چه هست. آیا معاونت جدیدی درست شده؟ چون پیشتر بحث بر سر این بود که دولت کوچیک‌تر شه، بوروکراسیش کاهش پیدا بکنه، ولی باز اینا رو نادیده گرفتن که معاونت اضافه کردن. ولی تقریبا با قطعیت میشه گفتش که مسئله تخصصی اصلا مطرح نیست، چون این فرد نه در این زمینه تخصص داره نه اساسا تعلق از اون بخش تکنوکرات نظام هم نیست و بزرگ شده یه همون بخش های ایدئولوژیک هست، نزدیک بوده به رئیسی و از اونهایی هستش که در چارچوب اون بیانیه گام دوم انقلاب خامنه‌ای هم تو این سالها کار کرده.
با توجه به صحبت‌های شما با وجود سابقه سقاب اصفهانی در دولت 13، آیا این انتصاب به معنای انتخاب فردی از جریان اصولگراست و در این صورت آیا این اقدام با شعار مسعود پزشکیان مبنی بر تشکیل دولت وفاق ملی تناقض نداره؟
دولت پزشکیان عملا دولت دوم ابراهیم رئیسی هست، اصلاح طلبی فقط یک نامی رو یدک میکشه، عملا دولت اصولگراست. خودش هم بارها با بازی کلامی ولی عملا ماهیت اصولگراش رو نشون داده. ایش وقت پزشکیان توابقش هم به لحاظ محتوایی در اصلاح طلبا نبوده، در مرز بین اصلاح طلبا و اصولگرایان محدوده مشترک و یا با دفتر رهبری بوده. ولی چرا این انتصابی از دولتی که اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات رئیس کماکان ریاست وزارت اطلاعاتش مربوطه داره یا فردی مثل اسکندر مؤمنی وزیر کشور هست و کثیری از اینها در بخش‌های مدیران میانی و ارشد پایین حضور دارن و حتی اصلاح طلبانی هم که در اونجا هستن عمدهشون تفاوت مبنایی با این اصولگراها ندارن، به نظر موضوعیت نداره. یعنی پزشکیان هم عملکردش نشون داده، هم مواضعش نشون داده، فرق فارقی با رئیسی نداره و از لحاظ این که خودش اساسا یک ناترازی هست و تناسبی با اداره امور اجرایی و فنی کشورم نداره، شباهت زیادی باید به رئیسی.
آقای افشاری، اعتراض شدید حامیان دولت مثل فیاض زاهد به انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی که از اون به عنوان کچتابی یاد میشه، نشون دهنده چه میزان از گسست درونی و بحران اعتماد میونه بدنه اصلی حامیان و تصمیم گیرندگان دولته و در مقابل کدوم جریان ها یا گروه های نزدیک به هسته قدرت از این انتصاب سود میبرن و اون رو نشونه از تأمین سهم مدیریتی حالا هماهنگی بالاتر میدونن؟
خب بخش آخر فارش رو بکنن، خب طبیعتاً بخش اصولگران ایران نزدیک به آقای خامنه ای اونها این انتصاب رو به معنای حقای بیشتر پزشکیان میدونن، به خصوص برای جنگ 12 روزه و دورتر شدن هم از اصلاح طلب ها. مطمئن اقدامی که آقای فیاض کرده حالا بیشتر از این که این یک تصمیم حالا کشتابانه باشه از توی مسئول پزشکیان، تصمیم امثال آقای فیاض اینا خیلی خیلی بیشتر کشتابانه بوده که با همون شعارهای اصلاح طلبانه محافظه‌کار خودشون که پشت سر مسئول پزشکیان رفته در انتخابات 1403 و این پیامدش هست. منتها خب هنوز اون بخش اصلی اصلاح طلبان واکنشی نداشتن، یه رویکرد مبهم و پرتعارضی رو دارن که در صحبت‌های خاتمی نمایان بود که گفته بود اما شرایط بعد از یک سال کار کردن این دولتی که اسمش وفاق ملی و در این دولت نفاق هستش، دولتی است که مبتنی بر دوگانگی هست و این وفاق رو ازش استفاده ابزاری داره میکنه برای اینکه جامعه رو مردم رضایت بدن به اینکه در چارچوب صلاحیت ساختار استبدادی و همچنین دادن سهم این نامتناسبی که این اصولگرایان تندرو میخوان، یعنی یک اقلیت محض ولی انتظارات حداکثری دارن. خب خاتمی گفته که این اگر وضع بدتر نشده بهترم نشده و خودش کل مشکلات رو گفته دولت بار از هم میخواد محدودش هم استفاده کنه، یعنی طعنه زده که پزشکیان نکرده و باز آخر میگه که باید از این دولت حمایت بکنه. یعنی یک تعارضی گرفتار شدم که خیلی سیاست روشنی رو ندارم.
آقای افشاری، انتصاب سقاب اصفهانی در نهایت چه تأثیری بر آینده تعامل دولت با بدنه اصلی حامیان خودش داره و این نوع انتصاب‌های پرحاشیه چه پیامدها و تأثیراتی بر اعتماد و امید عمومی مردم به دولت و وعده‌های شایسته سالاری اون خواهند داشت؟
دولت پزشکیان کمترین رأی رو در تاریخ ایران بعد از انقلاب داره. اکثریت جامعه پیشاپیش دست به رد به سینه اون زدن و اساسا امیدی به اون نداشتن. در اون بخشی هم که رأی داده بودن خیلی زود ریزش انجام شد. اون روند ریزش شروع شده. این انتصاب هم کمک میکنه که اون روند ادامه پیدا بکنه یا یعنی سرعتش بیشتر بشه. ولی واقعا دولت پزشکیان یه دولت فشل و ناتوانی هست و به هیچ عنوان نتونست اون شکاف گسترده‌ای که بین حکومت و مردم وجود داره و گرایشی که در جامعه هست به اینکه باید ساختار قدرت دگرگون بشه نتونست وضعیت عوض بکنه و اتفاقا ناخواسته این دیدگاه رو تقویت کرده که به هر حال مسائل کشور از کوچک تا بزرگ باید با تغییرات ساختاری حل بشه و چهرهای خیلی خیلی بهتر از پزشکیان نمیتونن این ساختار به هر حال از ایراد رو بتونن اداره کنن، مشکلات رو کشور رو کم بکنن. ولی خود پزشکان هم که واقعا خودش هست از منظر تخصصی و اداره کشور بگیم از این امثال سقاب اصفهانی واقعا تفاوت چندانی نداره، خودش هم مثلا یه بخش از مشکل.
گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما در خبری دیگه از ایران، کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران در پاسخ به توصیه محمد خاتمی، چهره شاخص جریان اصلاحات، مبنی بر حمایت از دولت، با لحنی صریح خواستار نوسازی پارادایم کنشگری این جریان شد. این کمیته معتقد اصلاح طلبی امروز نمیتواند محافظه‌کارانه و قدرت محور باشد و برای نجات کشور از بحران‌های معیشتی و تحریم‌ها باید با نقد صادقانه از گذشته به جامعه محوری گذر کرده و از قدرت فاصله بگیرد تا اعتماد ملی را بازیابد. اما اصلاح طلبان پس از 20 و چند سال تجربه قدرت و مشارکت در ساختار سیاسی امروز چه میزان سرمایه اجتماعی واقعی در میان مردم دارند؟ با توجه به ناکامی‌ها و بدون اعتراف رسمی به خطاها و یا همراهی با نارضایتی‌های مردم، آیا هنوز اقبالی دارن؟ این پرسشی بود که با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، مطرح کردم.
کمیته سیاسی جبهه اصلاحات هم بیانیه‌ای که داده، خودشون قبول دارن شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا کرد، جلو دانشگاه و طرف دانشجوها مطرح شد و به دل مردم هم نشست، حالا بخش زیادی از مردم. و این تمام ماجرا هم اشاره شاید به افراد بود و هم بیشتر از افراد به خط مشی. یعنی معناشو من اینطوری میفهمم، یعنی شما دیگه گفتمان و روی کرده غالب تو مردم نیستید، با زبان ورزشی بگم به یه لیگ دست پایین تر سقوط کردید. لیگ دست اول الان گذار طلبای تحول خواه و سرنگونی طلب ها، حالا انواع مختلفشون، اینا سخن غالب تو مردم هستن. و آموز نظرسنجی هم این نشون میده، 92% آخرین نظرسنجی مردم ناراضی هستن. البته این صفر و صد هم نیست، یعنی اینطور نیست که اصلاح طلبان و اصلاح طلبی کاملا محو شده باشه، سرمایه اجتماعیشون به شدت کاهش پیدا کرده. خب در همین آخرین انتخابات حمایت اصلاح طلبان از پزشکیان به خصوص در دور دوم بی اثر نبود، ولی نشون میده که پایگاه رأی اجتماعیشون به شدت کاهش پیدا کرده و فکر نمی کنم خودشون هم این رو تکذیب بکنن.
آقای علیجانی، بخشهایی از جامعه معتقدن برخی اصلاح طلبان به موقع عبور کردن، گذر کردن، مثل آقای تاج‌زاده، اما بسیاری از چهره‌ها هنوز بین ماندن و عبور کردن معلقن. آیا امروز ساختار اصلاح طلبی اساساً ظرفیت عبور واقعی رو داره؟
این بیانیه نشون میده که نه هنوز. ببین، اصلاح طلبا دو تا مشکل دارن به جز اونهایی که عبور کردن. یه مشکل خب مسئله رفاه و محافظه‌کاری خودشونه، تغییر جایگاه طبقاتی دادن و به حال از جایگاه یه طبقه مرفه‌تر دارن صحنه نگاه میکنن. دومیش که قابل درکه، این جبهه اصلاحات به هر حال احزابی هستن که قانونی هستن، میخوان ذیل قانون اساسی حرکت بکنن و این دست و پاشون رو میبنده. البته من عامل اول رو مهمتر میدونم. ببینید، در همین بیانیه‌ای که اخیراً دادن و خیلی هم مهمه به نظر من برای خود چارچوب درونی اصلاح طلب ها، این که میگن ما بایستی از اصلاح طلبی قدرت محور بریم به سمت جامعه محور، خب این یه قدم رو به جلوه، برعکس روزن گوشه ها که یه قدم به عقب رفتن و میگن ما بایستی محافظه کارتر بشیم، اینا میگن که ما باید از اصلاح طلبی محافظه کارانه فاصله بگیریم. اما همچنان به گمان من معلق بین زمین و آسمانه. یعنی این وقتی شما میگین اصلاح طلبی جامعه محور یعنی چی؟ اصلاح طلبی ساختاری، من تعبیرش رو میگم، وقتی شما میگین اصلاح طلبی ساختاری یعنی ما میخوام ساختارها رو عوض کنیم نه سیاست ها رو. ولی این اصلاح طلبی ساختاری هدف گذاریش روشنه ولی ختمشش مبهمه. خب شما چجوری میخوام به اینجا برسیم؟ خب برخیشون همچنان به صندوق رأی و فشار افکارومی معتقدن، برخیشون از خیابان میترسن، بعضیشون به فشار جامعه مدنی معتقدن، ولی هدف گذاریشون روشن کردن. مثل آقای میرحسین موسوی، آقای تاج‌زاده، آقای قدیانی، اینا مثلا آقای میرحسین گفته که ما رفراندوم رو قانون اساسی بکنیم. اما اصلاح طلبی جامعه محور یه نمبر ختمشش رو روشن‌تر گفته، میخوام برگردیم به جامعه. البته اینم مبهمه و ناتمامه، ولی هدفش اصلا معلوم نیست چیه. آیا شما میخوان سیاست ها رو عوض کنید، ساختار ها رو عوض کنید؟ تو همین بیانیه هم که دادن ما این دوگانگی رو میبینیم، یعنی این بیانیه یک بار کلمه ساختار توش اومده، یک بار فقط، اونم وقتی آدم میخونه ساختار سازمانیشون منظوره، یعنی منظورشون سازماندهی و تشکیلاته و هم مبهمه هم دو صدایی و دوگانه است. یعنی از یه طرف میگه که ما باید برگردیم به جامعه، کنار کارگران و معلمان و زنان و جوانان بیستیم، حالا نمیدونم چرا اقوام ایرانی رو نیاوردن از این بگذریم، ولی از طرف دیگه و میگم باید از انتظار برای گشایش از بالا برای ساختن برگردیم به ساختن ظرفیت اجتماعی و فرهنگی از پایین. خب این برگشت، ولی چجوری؟ ولی دوباره میگن در سطوح رسمی شاید فرصت گفتگو محدود باشه، یعنی از بالا امکان نجات ایران از مسیر عقلانیت و گفتگو و عدالت، حالا نمیفهمم عدالت یعنی چی، همچنان وجود داره. یعنی از یه طرف میگن به جامعه برگردیم، دوباره میخوان بالا همون شیوه رو پیش ببرن. یعنی برگشتن به جامعه محوری، همچنان میخوان همون اصلاحات محافظه کارانه و صندوق محور رو پیش ببرن. خب این ابهام که حالا من ریشه‌هاشون دوتا دونستم، این نقداشون درست نقدای خوبیه ولی به حد کافی رادیکال نیست، به حد کافی روشن نیست. میگم به جای دفاع از گذشته باید نقد صادقانه خودمون رو بکنیم. ما در همراهی با مردم کوتاهی کردیم، خب خیلی خوب، ولی از این چه نتیجه میخوام بگیریم؟ نتیجهشون نهایتا اینه که اگه این کارا رو بکنیم اصلاح طلبی پایان نیافته است بلکه تازه آغاز میشه. خب این که دوباره چرخیدن دور خوده، یعنی میخوام بگم این تعارض رو تاج‌زاده، موسوی، قدیانی برای خودشون حل کردن، ولی اصلاح طلبا حل نکردن و هنوز در یک ابهام استراتژیک و خط مشی به سر میبرن.
آقای علی جانی، اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات بودند. آیا متن محمد خاتمی در واقع نوعی انتقاد از عملکرد دولت پزشکیانه؟
بله، یک انتقاد بسیار ملایم و محافظه‌کارانه به سبک آقای خاتمیه. از یه طرف میگه که دولت بایستی آقای پزشکیان به اون وعده‌اش عمل بکنه، با این تعبیرش اینه باز پس گرفتن حقوق و اختیارات خود. خب آقای پزشکیان که گفته من مطیع آقای خامنه‌ایم و اهل دعوام نیستم، پس این نصیحت کارآمدی نیست. از اون طرف هم میگه انتقاداتون طلبکارانه نباشه، ارائه راهکار داشته باشه و به نظرم نوعی حمایت انتقادی از آقای پزشکیان. آقای خاتمی هم خوب همون مشکل اصلاح طلبا رو داره و همون مشکل اون بیانیه رو داره، یعنی یه رفت و برگشتی بین روزنه گشایی و جامعه محوری. بین آقای محمودیان سخنرانی کرده، کانال تلگرامی استودیو پات منتشر کرده، میگه باید زندان رو بیاثر کنیم. این مهدی محمودیان رو راهش رو پیدا کرده، فشار از پایین برای اصلاح سیاست ها نیست، برای تغییر ساختار هاست. آقای علوی تبار هم گفته که ما فراتر از اصلاحات و فروتر از انقلاب میخوام. خب حالا با یه زبان مبهمی همون تعبول خواهی رو میگه. حالا امیدوارم خودشون به لوازم همین حرفی که میزنن وفادار باشن. ولی آقای خاتمی همچنان نصیحتگر قدرته و به نظر من عقیم و ناکارآمد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما با توجه به کمبود بارش در ایران و خشکسالی که امسال ایران رو در بر گرفته و منجر به خشک شدن بسیاری از آب‌های پشت سدها و رودخانه‌ها شده، حالا روحانیون پرنفوذ در ایران میگن دست به دعا بردارید و از گناه و بی‌حجابی بپرهیزید تا شاید باران ببارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
ایران که این روزها با بحران‌های کوچک و بزرگ دست به گریبان است، با یک ابر بحران نیز دست و پنجه نرم می‌کند. ابر بحران بی‌آبی و خشکیدگی سرزمین، موضوعی که برخی روحانیون حاکم در تریبون‌های رسمی مثل نمازهای جمعه آن را به بی‌حجابی زنان و دختران و مخالفت گروه بزرگی از مردم ایران با حجاب اجباری پیوند می‌زنند و از مردم می‌خواهند که نماز باران بخوانند تا بلکه باران ببارد. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، از برگزاری نماز باران در مصلاها خبر داد و گفت که وقتی گروهی به تعبیر او معصیت می‌کنند، خداوند بارانش را از بندگان می‌گیرد. احمد خاتمی درباره مقاومت زنان و دختران مقابل حجاب اجباری هم خواستار تجدید نظر آنها در رفتار و اعتقاداتشان شد. در استانهای زنجان و قزوین هم امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی از مردم خواستند تا دست به دعا بردارند و از گناهانی چون بی‌حجابی دوری کنند. حسین مظفری، امام جمعه قزوین، در خطبه های نماز باران این شهر گفت که اگر در نماز کوتاهی کردیم یا در مسئله حجاب سهل‌انگاری کردیم، باید توبه کنیم. اما این تنها امامان جمعه و روحانیون پرنفوذ نیستند که از لزوم خواندن نماز باران و دوری از گناهانی چون بی‌حجابی برای بارش باران سخن میگویند. کامران قزنفری، نماینده مجلس، هم به تازگی و در چند نوبت گفته که وقتی رئیس جمهور علناً می آید و با اجرای قانون عفاف و حجاب مخالفت می کند و باعث گسترش بی‌حجابی و به تعبیر او فحشا در جامعه می شود، نزول برکات آسمانی کاهش پیدا می کند. او گفته که مسعود پزشکیان بهتر است به جای گلایه های هر روزه و گفتن از تخلیه پایتخت به دلیل بی‌آبی و بحران آب، دستور خدا را اجرا کند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به تازگی گفته که در صورت تداوم نیامدن باران و بدتر شدن شرایط، احتمال تخلیه پایتخت هم وجود دارد.
اگر باران نباره، ما در تهران در آذر ماه باید جیره‌بندی کنیم. تازه معلومه جیره‌بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
اما حدود نیم قرن پس از استقرار جمهوری اسلامی، چرا توصیه های مذهبی و بعضن ترویج خرافات مشکلات ساختاری محیط زیست ایران را حل نکرده است؟ آنچنان که کارشناسان و اقلیم شناسان میگویند، خشکسالی ایران ریشه در سوء مدیریت منابع آب، کشاورزی غیر اصولی و ناکارآمد و تغییرات اقلیمی دارد، نه سهل‌انگاری در نماز یا گناه و پوشش زنان ایرانی. اظهاراتی از این دست که گناهان مردم را دلیل نباریدن باران می‌داند، عملاً ناکارآمدی مدیریت و نقش پررنگ فساد ساختاری در نابودی منابع آب و تخریب گسترده محیط زیست ایران را پنهان می‌کند. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در این باره به رادیو فردا میگوید
کلن وضعیتی که ما داریم ناشی از اون سوء مدیریت، حکمرانی غلط و برنامه‌ریزی غلط آب هست که در طی سالها انباشته شده به اینجا رسید. منابع اکولوژیک ما توان تأمین نیازهای این جمعیت رو نداره. خب این چه کسی باعث شده؟ خب برنامه‌ریزی های غلط حاکمیت سبب شده.
در هر حال مدیریت نادرست منابع آب، حفر بی‌رویه چاه‌ها و تخریب پوشش گیاهی و محیط زیست ایران با برانگیختن احساسات مذهبی یا خواندن نماز باران درد سرزمینی را که بی صدا خشک می شود دوا نخواهد کرد.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید. اما کم کم به نیمه برنامه ایستگاه 19 نزدیک می شیم و نوبت می رسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی.
ممنونم. درود دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید توقیف نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال در آبهای خلیج فارس این نفتکش را به آنچه حمله بار غیر مجاز نامید متهم کرد. سپاه پاسداران بدون توضیحی در این باره نوشته این نفتکش حامل 30 تن مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بوده که ساعت 7:30 دقیقه بامداد جمعه با دستور قضایی رهگیری و توقیف شده است. بنابر اظهار رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان مولوی فتی محمد نقشبندی پس از تحمل 3 سال زندان به طور مشروط از زندان آزاد شد. او سال 1402 به اتهام‌های نظیر تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی و آنچه تصرف غیرقانونی اراضی ملی خوانده شد با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بود. مولوی نقشبندی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بود. بانک مرکزی ایران میگوید هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری ملل را به دلیل ناترازی این مؤسسه برکنار کرده است. بنابر اعلام بانک مرکزی ایران، مؤسسه مالی اعتباری ملل در حوزه‌های املاک و بنگاهداری سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده بود که غیرقانونی بود است. بانک مرکزی اعلام کرده که این اقدام بر اساس ماده 30 قانون جدید بانک مرکزی انجام گرفته است. خبرگزاری آلمان از ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی روسیه برای غزه به موازات طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داده است. این خبرگزاری نوشته که ارائه این پیشنویس می‌تواند قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل را رو در روی هم قرار دهد. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای خواستار سرعت بخشیدن در رأی‌گیری برای این قطعنامه شده و گفته است که هر گونه تلاش برای آنچه این بیانیه ایجاد تفرقه نامیده پیامدهای جدی برای ساکنان غزه خواهد داشت. قول فناوری چین علی بابا با مطالب مطرح شده درباره کمک این شرکت به دولت چین برای ضربه زدن به آمریکا را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی این شرکت گفته که انتشار این خبر با هدف ضربه زدن به توافق تجاری اخیر پکن و واشنگتن صورت گرفته است. و خبر آخر این که فرماندهی نیروی انتظامی مینودش از بازداشت 4 نفر به اتهام حیوان آزاری و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی خبر داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما بانک آینده به کانون یک بحران ملی در ایران تبدیل شده، بحرانی که به اعتقاد اقتصاددان‌ها از بی‌عملی نهادهای ناظر، انتصاب‌های فاقد صلاحیت و پنهانکاری در حساب‌ها تغذیه می‌کنه. هرچند بانک آینده لغو مجوز شده، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که اعطای تسهیلات در کشور به شکل امتیاز و رانت تلقی میشه، بانک‌های مشکل‌زا دوباره در اشکال مختلف زاده میشن. بیشتر بشنوین از وحید پوراستاد.
ایران در بحران‌های بزرگی به سر می‌برد. حاکمان و مقام‌ها عنوان بحران را به ناترازی تغییر دادند. ناترازی آب، ناترازی برق، ناترازی انرژی، ناترازی بانک‌ها. نظام بانکی ایران سال‌هاست که درگیر مشکلات ساختاری، ضعف‌های نظارتی و دخالت‌های گسترده دولتی است. بانک‌هایی هم هستند که به گفته اقتصاددانان امروز در دل قمارخانه‌های بنگاهداری هستند و بخش بزرگی از دارایی‌هایشان را به بنگاه‌های خودشان وام می‌دهند. بدهی بانک آینده به تنهایی 750 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. علی سعدونی اقتصاددان در گفتگو با ماهنامه اقتصاد مدرن.
من برداشتم این است که در آینده برخی از وقایعی که در کشور ما اتفاق افتاده در بزنس اسکول های رده اول دنیا تدریس خواهد شد. به نظر من کیس بانک آینده درس بزرگی برای بشریت خواهد بود، نه فقط برای کشور خودمون. که بانکی به وجود می آید، از روز اول فردی که مؤسس بانک هست کوچکترین اهلیتی در زمینه بانکداری ندارد.
در پاییز 1388 بانک تاد را اندازی شد. این بانک در سال 1391 بعد از ادغام با مؤسسه های صالحین و آتی به بانک آینده تغییر نام داد و در نیمه اول دهه 1390 با احداث و سرمایه گذاری مرکز تجاری بزرگ ایران مال کار بنگاهداری را در ابعادی وسیع و عجیب آغاز کرد. امیر حسین امین آزاد مدیر کل اسبق مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با اکو ایران.
مجموعه مقررات نوشتیم، مصوبه شورای پول اعتبار هم گرفت، ولی واقعیت اینه که فکر کنم در مورد هیچ بانکی حوزه نظارت نتونسته اجراش کنه، چون اونایی که تخلف کرده بودن آدمای کوچیکی نبودن، حالا آدمای بزرگی بودن دیگه، و برنامه زور بانک مرکزی نمیرسید بگی آقا تو تخلف کردی باید بیای. شما الان همین بانک آینده تازه جزو زورداراش نبود. ببین الان از اون سالها عملا تا سال 1404 اونم تازه با چه شرایط خاصی تونسته لغو مجوزش اعمال بشه. شما الان بانکایی رو میشناسی که معروف هم به شرکت داری، معروف هم به بنگاه داری، معروف هم به فعالیت حوزه املاک، اینا همه مصادیق تسهیلات مرتبطه. یعنی اگه جریمه سنگین روش اعمال میشد تو همون سالها شاید میتونست بازدارندگی لازم رو داشته باشه، ولی اون هم امکان پذیر نبود و بعد با تغییر مدیریت بانک مرکزی همونی هم که بود عملا اصلاح شد، تغییر پیدا کرد و نهایتا اینجا هستیم.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه در بانک آینده 130 هزار میلیارد تومان وام به 61 نفر از مدیران بدون وثیقه مناسب داده شده. حمیدرضا غنی‌آبادی مدیر کل نظارت بانکی در بانک مرکزی هم در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما به اعلام اینکه بانک آینده 90% تسهیلاتش را به خودش میداده، رقم واقعی بدهی بانک آینده را نه 500 هزار میلیارد تومان بلکه حدود 750 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بدهی بانک آینده دو تا بخش اصلی داره، یه بانک مرکزیه، یکم سپرده‌گذاران. سپرده‌گذاران با خروج سپرده‌هایی که این دو سه روز اخیر داشت حدود الان 245 همته. بانک مرکزی همونجوری که عرض کردم حدود 320 تا 325 هزار میلیارد تومان،
550 میشه دیگه. نه
آخه یه بچه التزامم طلب بانک مرکزی داره که اون مثلا با 170 هم اضافه کنیم تقریبا میشه 500، میشه بانک مرکزی 250 هم تصور بفرمایید سپرده گذار تقریبا 750.
بر اساس گزارش روزنامه فریختگان در سال گذشته 14 بانک غیر دولتی سوده و 6 بانک خصوصی زیانده بودند. مجموع سود خالص بانک های سوده 350 همت و زیان 6 بانک 203 همت بوده است. بانک آینده با بیش از 139 همت زیان حدود 69% از کل زیان بانک های غیر دولتی را به خود اختصاص داده. میثم ظهوریان رئیس کمیته پولی ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید حدود 6-7% از تورم سالانه کشور تنها ناشی از عملکرد بانک آینده بوده است.
خود بانک آینده رو با این موضوع بذاریم وسط، یه بانک شما دارید که حدود 1.5% از بلاز اندازه و سایز 1.5% نظام بانکیتونه، ولی داره 42% از اضافه برداشت تو نظام بانکی رو تولید میکنه خودش به تنهایی. اونم تو چه شرایطی؟ شرایطی که شما به شدت تو پای پولی ایجاد نقدینگی اینا سختگیری داره بانک مرکزی. یعنی ما از سال حداقل 1399 سیاست کنترل رشد ترازنامه رو داریم، رشد نقدینگی رو بستیم مثلا رو 25%، و توی شرایط پای پولی رو اجازه نمیدیم رشد کنه، حقوق کارگر رو سرکوب کردیم، حقوق کارمند رو پایین نگه داشتیم، همه به اسم این که مثلا نقدینگی ایجاد نشود. تو همین شرایط یک بانک فقط به تنهایی 500 همت اضافه برداشت داشته، که خب اضافه برداشت اصلا یعنی پای پولی، یعنی پول پرقدرت، و همون استدلالی که آقا میارن که حقوق کارگر و کارمند رو پایین نگه میدارن به واسطه نقدینگی، شما ببینید 10 برابرش اینجا این اتفاق افتاده. که اگر واقعا قبول کنیم که تورم اساسا پولی است، خب اینم طبیعتا باید قبول کنیم که یه پدیده های مثل بانک آینده آینده بخش عمده از تورم کشور رو اینا دارن شک میگن که با همین مفروضات مثلا برابر میشد که 6-7% از تورم کشور به طور سالیانه فقط مختص همین بانک آینده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1401 در گزارشی اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده را یک ضرورت دانسته بود. بر مبنای همین گزارش فرشاد مؤمنی اقتصاددان در سخنانی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد می‌گوید بانک آینده امروز به کانون یک بحران ملی تبدیل شده، بحرانی که از بی‌عملی نهادهای ناظر، انتصاب‌های فاقد صلاحیت و پنهانکاری در حساب‌ها تغذیه می‌کند.
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که توی این بیش از 5-6 ساله‌ای که به اصطلاح تیک اوور کردن این بانک رو و مقامات بانک توسط اینا تعیین می‌شدن، اینا بیان شرافتمندانه یه گزارش بدن که حتی در انتخاب هیئت مدیره این بانک‌ها چرا بعضن ابتدایی‌ترین صلاحیت‌های تخصصی هم نادیده گرفته شده. خدا شاهده اگر من به شما بگم که از وقتی که کلید دست اینا افتاده به عنوان عضو هیئت مدیره بانک‌های به اصطلاح بحران زده، چه کسایی رو با چه صلاحیت تخصصی گذاشتن، حیرت می‌کنی. اون وقت الان اونا دارن میگن عجب کولاکی کردیم.
حسین راهفر اقتصاددان هم بر این باور است که با بدهی که بانک آینده بر نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد میشد 140 بیمارستان تخصصی در کشور احداث کرد، شبکه حمل و نقل ریلی را توسعه داد یا چندین پالایشگاه بزرگ ساخت، اما اکنون آن منابع مشخص نیست کجا رفتند. محمود جامساز اقتصاددان با اشاره به اینکه بانک آینده با کلاهبرداری پانزی سرمایه‌های ملی را به تاراج برد، از بانک مرکزی خواسته انضباط بانکی را فدای مصالح امنیتی و نفوذهای سیاسی نکند. داوود سوری اقتصاددان در گفتگو با اکو ایران:
توجه داشته باشید که اون انگیزه‌ای که بانک آینده رو بانک آینده کرد همچنان هست، و تا وقتی که اون انگیزه هست، بانک‌های آینده دیگری، نه به شکل بانک آینده بلکه به شکل‌های مختلف که ما الان نمی‌دونیم چی هست، ظهور خواهند کرد. تا زمانی که تو این کشور تسهیلات یک امتیاز و یک رانته، شما باید منتظر باشین که بانک‌های آینده به شکل‌های مختلف ظهور پیدا کنند. و متأسفانه ظهور اینها هم ما از الان نمیتونیم پیش بینی کنیم که از کجا ظهور میکنند، و وقتی هم که متوجه میشیم زیان خودشون رو زدن. ما در حال حاضر هر کس که داره تسهیلات میگیرد یک بانک آینده است، ولی حجمش کوچیکه، کسی بهش توجه نمیکنه. بانک آینده بزرگ شد که مشکلزا شد، طمع زیاد بود، درست؟ وگرنه کاری که بانک آینده میکنه الان هر کس که تسهیلات داره میگیره این کارو داره انجام میده، به نوعی داره بر تبل این ناترازی میکوبه. بخشی از ناترازی رو شما میتونید از جیب سایر مردم تأمین کنید، کسی صداش در نمیاد. وقتی که به سراغ جیب دولت میرید، اون وقتی که یواش یواش صداها بلند میشه، میگن این ناترازه.
به نوشته روزنامه شرق: در اقتصاد پول با تزریق برمیگردد اما اعتماد نه. حالا تنها چیزی که از آینده باقی مانده گزارشی است شبیه آینه ای شکسته. بخشی از تصویر هنوز روشن است، بخشی دیگر میان لکه ها و انحراف ارقام گم شده. آینده ای که روشن نبود تنها روایت نیست، توصیف یک نظام بانکی است که سالهاست در تاریکی به کار خود ادامه می دهد.
وحید پوراستاد از مشکلات بانک‌های خصوصی در ایران گزارش می‌داد. اما برمیگردیم به کشور همسایه افغانستان. برای جلوگیری از بسته شدن مرز پاکستان، مسیر تجارت خودش رو به ایران تغییر میده. این در حالی است که ایران تخفیف‌های زیادی در بندر چابهار ارائه داده و چشم‌انداز جذابی برای افغانستان ایجاد کرده تا مسیرهای ایران و آسیای مرکزی رو با تمرکزی بیشتر مورد توجه قرار بده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
افغانستان به عنوان کشوری محصور در خشکی با توجه به مشکلاتی که اخیراً با پاکستان پیدا کرده، به نحو قابل توجهی روابط تجاری خود را متوجه ایران کرده و قصد دارد از بندر چابهار به عنوان مسیری مطمئن استفاده کند. به گزارش رویترز، با افزایش تنش بین افغانستان و پاکستان و بسته شدن مرزهای دو کشور طی هفته‌های اخیر، مقامات افغان برای کاهش وابستگی به پاکستان بیشتر به مسیرهای تجاری از طریق ایران و آسیای مرکزی چشم دوختند. اسلام‌آباد میگوید که بسته شدن مرزها تحرکات شبه نظامیان مخالف پاکستان را مهار می‌کند. از سوی دیگر کابل ارائه پناهگاه امن به شبه نظامیان را انکار می‌کند و معتقد است وابستگیش به بنادر پاکستان مدت هاست که باعث شده اسلام‌آباد از این موضوع به عنوان اهرم فشاری برای اعمال فشار بر کابل استفاده کند. به این ترتیب افغانستان می‌کوشد به طور فزاینده‌ای از امتیازات ایران برای انتقال بار به بندر چابهار، دور زدن پاکستان و جلوگیری از اختلالات مکرر مرزی و ترانزیتی استفاده کند. بندر چابهار از سال 1396 تحت یک پیمان ترانزیتی با ایران و هند مورد استفاده افغانستان هم قرار گرفته است. عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت بازرگانی افغانستان به رویترز گفت در 6 ماه گذشته تجارت با ایران به 1,600,000,000 دلار رسیده که بیشتر از 1,100,000,000 دلار مبادله شده با پاکستان است. وی تاکید کرد که امکانات جدید در چابهار موجب کاهش تأخیرها شده و برای بازرگانان این اطمینان را ایجاد کرده که حتی در صورت بسته شدن مرزها روند ارسال محموله ها متوقف نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر افغانستان، گفت که بازرگانان افغان 3 ماه فرصت دارند تا قراردادها را در پاکستان حل و فصل کنند و به مسیرهای دیگر روی آورند. او با متهم کردن اسلام آباد به استفاده از مسائل تجاری و بشر دوستانه به عنوان اهرم سیاسی و با استناد به آنچه واردات بیکیفیت خواند به وزارتخانه ها دستور داد تا ترخیص داروهای پاکستانی را متوقف کنند. آخوندزاده افزود که ایران تجهیزات بروز شده و اسکنرهای اشعه ایکس نصب کرده و از سوی دیگر به محموله های افغانستان 30% کاهش در تعرفه های بندری، 75% تخفیف در هزینه های انبارداری و 55% تخفیف در هزینه های پهلوگیری ارائه می دهد. پاکستان در واکنش به تصمیم افغانستان اعلام کرد که اسلام آباد هیچ آسیب اقتصادی در این زمینه نمی بیند. جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان، به رویترز گفت که کشورش نمی تواند در مورد امنیت مصالحه کند. هند ترمینال های کلیدی در چابهار را اداره می کند که آن را به عنوان یک پیوند استراتژیک با افغانستان و آسیای مرکزی می بیند. ایالات متحده ماه گذشته به دهلی نو معافیت 6 ماهه از تحریم ها برای ادامه اداره این بندر داد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما از هفته آینده پخش یک سریال کوتاه در شبکه بی بی سی آغاز میشه که بر مبنای بازداشت چند ساله نازنین زاغری رتکلیف، کارمند شرکت تامسون رویترز در ایران، و تلاش‌های همسرش برای آزادی او ساخته شده. این سریال با بازی جوزف فاینس و نرگس رشیدی ساخته شده. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری آذر بشنوید.
My love. Can't wait to see you. Both of you. We've been told there's a problem with our passport.
سریال زندانی 951 روایت 6 سال بازداشت و حضور اجباری نازنین زاغری ردکلیف در ایران است. 6 سالی که با تلاش‌های مداوم و سرسختانه همسرش ریچارد برای آزادی این کارمند آن زمان شرکت تامسون رویترز همراه بود.
Foreign Office has advised me to do nothing.
دخترم
که می‌بینم. Another lie, another game, and now she's God knows what.
این سریال که پخش آن از 23 نوامبر 2 آذر ماه از شبکه 1 بی بی سی بریتانیا آغاز می شود، بر مبنای کتابی که به صورت مشترک توسط نازنین زاغری و ریچارد رتکلیف نوشته شده ساخته شده است. این اثر در 4 قسمت 1 ساعته ساخته شده و از لحظه بازداشت نازنین زاغری در فرودگاه تهران تا آزادی و بازگشت او به بریتانیا را در بر می گیرد. جوزف فاینس بازیگر تقدیر شده فیلم هایی چون شکسپیر عاشق و الیزابت و سریال سرگذشت ندیمه نقش ریچارد رتکلیف را در این سریال بازی می کند و نرگس رشیدی بازیگر ایرانی تبار مقیم آمریکا ایفاگر نقش خانم زاغری است. در آستانه پخش این سریال جوزف فاینس در گفتگویی با روزنامه گاردین مجموعه آنچه بر نازنین زاغری رفت را گروگانگیری دولتی توصیف کرده و گفته است واضح است که چنین اتفاقاتی ادامه دارد و افراد و خانواده های بیگناه کاملا از هم پاشیده و تا آخر عمر در مخمصه افتادند. نرگس رشیدی هم در گفتگو با گاردین با اشاره به آشنایی ایرانی ها با عملکرد حکومت ایران درباره اتهاماتی که به افراد مختلف میزند گفته است همه ما کاملا آگاه بودیم که هیچ حقیقتی در دلایل ساختگی که آنها برای نگهداری او مطرح کرده بودند وجود ندارد. نازنین زاغری در سال 1395 به اتهام جاسوسی هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او در دادگاه به اتهام توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی به زندان محکوم شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی در سال 1400 هنگامی که دوران محکومیت 5 ساله نازنین زاغری به پایان رسیده بود او را با اتهام تازه به 1 سال زندان دیگر محکوم کرد. در این مدت همسرش ریچارد رادکلیف با انجام اقدامات مختلفی چون تحسن و اعتصاب غذا کوشید توجه رسانه‌ها و مقام‌های بریتانیا را به ادامه بازداشت خانم زاغری و لزوم آزادی او جلب کند. نازنین زاغری در نهایت به همراه یک زندانی دو تابعیتی دیگر به نام انوشه آشوری پس از سفر یک هیئت بریتانیایی به تهران آزاد شد و هر دو به خاک بریتانیا بازگشتند. او پس از آزادی بارها ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی تمام اتهامات وارده به خود را تکذیب کرده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر را می‌شنیدید. اما مارگارت اتود، نویسنده نامدار کانادایی و خالق کتاب سرگذشت ندیمه، با انتشار کتاب خاطراتش با عنوان کتاب زندگی‌ها پرده از چهره پیچیده و چند وجهی برداشته، چهره‌ای که در تضاد میان طبیعتی آرام و خشمی تاریک شکل گرفته. بیشتر بشنویم از مرداد میردامادی.
کتاب زندگی‌ها خاطرات مارگارت اتود است که در نزدیک به 600 صفحه گرد هم آمده. این کتاب بیش از یک زندگی نامه یک کالبد شکافی بی پرده از روان نویسنده‌ای توصیف شده که جهان او را با رمان‌های پیشگویانه‌اش می‌شناسد. این کتاب دو دنیای متضاد اما در هم تنیده را به تصویر می‌کشد. دنیای اول دنیای روشن پگی طبیعت است. دختری جسور که در طبیعت وحشی کانادا بزرگ شد، به جای عروسک چاقوی کمری هدیه می گرفت و بعدها در کنار شریک زندگیش گریم گیبسون در یک مزرعه به زندگی روستایی روی آورد. این بخش از کتاب سرشار از روایات طنزآمیز و انسانی است. از خروسی که از عصبانیت جان داد تا ماجرای قوچی که پس از حمله به دیگران سرنوشتش ختم شد به کباب شدن و اتوود می نویسد آیا برایش اشک ریختم؟ بله، برایش گریه کردم، اما کبابش را خوردم. روی دیگر سکه چهره تاریک و ترسناک دارد. مارگارت اتوود بی پروا از علاقه دیرینه‌اش به جنگیری، طالع‌بینی و کارت‌های تاروت می‌گوید و با افتخار اعلام می‌کند نشان من عقرب است و ما عقرب‌ها دشمنان سرسختی می‌شویم. نیویورک تایمز این کتاب را به تعبیر منتقدانش ظرفی از خشم توصیف کرده است. مارگارت اتوود از مفهومی به نام دشمن‌خویی حرف می‌زند و این جمله از یکی از دوستانش را در ابتدای کتاب نقل می‌کند. عصبانیش نکنید وگرنه تا ابد زنده خواهید ماند. این جنبه تاریک تنها یک علاقه شخصی نیست بلکه سوخت اصلی موتور خلاقیت نویسنده است. مارگارت اتوود تعریف می‌کند که چگونه پس از خیانت دوستانش در جوانی نقش هیولا به او داده شد و او این نقش را با آغوش باز پذیرفت. او معتقد است همین درک عمیق از بی‌اعتمادی است که از یک فرد یک رمان نویس می‌سازد. در کتاب زندگی‌ها اتوود بیرحمانه حساب‌های قدیمی را تسویه می‌کند، گاهی مستقیم، گاهی با تهدیدهای رازآلود و ترسناک. او خطاب به مردانی که در گذشته به او آسیب زدند می‌نویسد: نام‌هایتان را می‌دانم. اگر از خود پرسیده‌اید که چرا اینقدر در زندگی با بدقبالی روبرو شده‌اید، این نتیجه نفرین الهی سفید بوده است. فقط جهت اطلاع. به نوشته روزنامه گاردین، این دوگانگی شگفت‌انگیز میان پگی طبیعت و الهه انتقام کلید درک قدرت نمادپردازی در آثار مارگارت اتوود است. همانطور که راوی سرگذشت ندیمه میگوید، او عقل را مانند یک گنج احتکار میکند تا در زمان مناسب از آن استفاده کند. کتاب زندگی‌ها نشان می‌دهد که این گنج از دل همین تضادها، خشم‌ها و ارتباط عمیق با طبیعت و ماوراءطبیعه به دست آمده است. معروف‌ترین آثار از مارگارت اتوود که به فارسی هم ترجمه شده است عبارتند از سرگذشت ندیمه، وصیت‌ها که دنباله رمان سرگذشت ندیمه است و به محض انتشار توانست جایزه بوکر را از آن خود کند. آدمکش کور که از نظر منتقدان یکی از بهترین آثار مارگارت اتوود است. چشم گربه و عروس فریبکار.
مرداد میردامادی از کتاب زندگی ها نوشته مارگاریت اتوود گزارش میداد. اما حالا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. محققان میگن که حتی مقادیر کمی ورزش روزانه میتونه پیشرفت بیماری آلزایمر رو در افراد مسنی که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند کند کنه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که پیاده روی روزی 3000 قدم یا بیشتر می‌تواند روند تغییرات مغزی و از دست دادن حافظه را که بیماران مبتلا به آلزایمر تجربه می‌کنند به تأخیر اندازد. نتایج مطالعه 14 ساله‌ای نشان می‌دهد که دمانس یا زوال عقلی و شناختی در افرادی که روزانه 3000 تا 5000 قدم راه می‌رفتند به طور متوسط 3 سال و در افرادی که روزانه 5000 تا 7000 قدم برمی‌داشتند 7 سال به تأخیر افتاده است. ارتباط بین ورزش و زوال عقل به خوبی اثبات شده است و بسیاری از متخصصان مغز و اعصاب میگویند فعالیت بدنی یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش احتمال ابتلا به این بیماری است. این مطالعه جدید که در مجله Nature Medicine منتشر شده است روشن می‌کند که چه چیزی ممکن است در مغز اتفاق بیفتد و چه کسی می‌تواند بیشترین سود را از ورزش ببرد. دکتر وای یینگ یاو اولین نویسنده این مطالعه میگوید ما افراد مسنی را که در معرض خطر آلزایمر هستند تشویق میکنیم که تغییرات کوچکی در سطح فعالیت خود ایجاد کنند که از مغز و سلامت شناختی آنها محافظت میکند یا به نفع آنهاست. زوال عقل حدود 50 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد و بیماری آلزایمر شایع ترین علت آن است. این بیماری با تجمع دو نوع پروتئین سمی در مغز مرتبط است. یاو و همکارانش داده های 296 نفر در سنین بین 50 تا 90 سال را که در ابتدای مطالعه سالم بودند تجزیه و تحلیل کردند. محققان در مجله Nature Medicine گزارش می‌دهند که در افراد کم تحرک تجمع پروتئین سمی و زوال مغزی به طور قابل توجهی سریع‌تر بود. یاو گفت ما برای اثبات علت و معلول به آزمایش‌های بالینی تصادفی نیاز داریم، اما بسیار دلگرم کننده است که فعالیت بدنی ممکن است به تغییر مسیر فرد کمک کند. اینکه چگونه ورزش میتواند به افرادی که دچار آلزایمر هستند کمک کند مشخص نیست، اما فعالیت بدنی جریان خون را بهبود میبخشد، التهاب را کاهش میدهد و سطح هورمون ها و فاکتورهای رشد خاصی را افزایش میدهد که همه اینها ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. دکتر جولیا دادلی از مرکز تحقیقات آلزایمر بریتانیا گفت مطالعاتی مانند این تاکید می‌کنند که تغییرات ساده در سبک زندگی ما می‌تواند به سالم‌تر ماندن مغز ما برای مدت طولانی‌تر کمک کند.
بعد از گزارش گلناز اسفندیاری میریم به سراغ گزارشی دیگر از ایران. ایران با بحران شدید کم آبی و خطر اتمام ذخیره آب تهران روبروست. کارشناسان تاکید دارند که شهروندان با تغییر الگوی مصرف میتونن در پیشگیری از روز صفر آبی نقش مؤثری ایفا کنن. تجربه کشورهایی مختلف مثل استرالیا، آفریقای جنوبی، اسرائیل، سنگاپور، کالیفرنیا نشون میده که با سیاست‌های مدیریت فناوری‌های نوین و همینطور تنظیم مصرف مدیریت بحران آب ممکن خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
در حالی که بسیاری از شهرهای جهان با بحران کمابی روبرو هستند، کارشناسان تاکید می‌کنند که تغییر چند عادت ساده در خانه می‌تواند نقش بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشد. نخستین گام جایگزین کردن دوش با وان است. اگر دوش می‌گیرید، زمان آن را به کمتر از 2 یا 4 دقیقه برسانید. همین تغییر کوچک هزاران لیتر آب در سال صرفه‌جویی می‌کند. در باغ یا حیاط آب پاش‌ها را خاموش کنید. می توانید با جمع‌آوری آب باران گیاهان خود را آبیاری کنید. یادتان باشد که شیر آب باز می تواند در هر دقیقه تا 6 لیتر آب را هدر دهد. هنگام مسواک زدن یا شستن میوه و سبزی شیر را ببندید. یا از یک کاسه آب استفاده کنید. برای شستن ظرف ها یک لگن آب پر کنید و تمیزترین ظرف ها را اول بشویید. همچنین ماشین ظرفشویی را فقط هنگامی که پر است روشن کنید. با این اقدام شما می توانید سالانه تا 6000 لیتر آب صرف جویی کنید. بررسی نشتی شیرها و توالت را فراموش نکنید. یک قطره آب ممکن است روزانه 10 لیتر آب را از بین ببرد. نصب نازل های کم مصرف روی شیر دوش راه دیگری برای کاهش مصرف است. یک پارچ آب نوشیدنی را در یخچال نگه دارید تا دیگر لازم نباشد شیر را برای آب خنک باز بگذارید و در نهایت کتری را فقط به اندازه نیاز پر کنید. کاری ساده که هم آب و هم انرژی را ذخیره می کند.
با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.